جایی رفته که باورپذیریش مقدار سخته. خب ولی به تدریج اون اتفاقی که توی فیلم میفته، هم روند فیلمنامه یک طوری هستش که ما رو انگار مجاب میکنه برای یک موقعیت، موقعیتی که نهایت به یک موقعیت انسانی نزدیک میشه و مشکلی که حالا امروزه داریم ما باش سر و کار پیدا میکنیم، مشکل کهنسالی و قشر کهنسال رو که انگار میبرن توی خانه سالمندان میذارن. حالا از یک زاویه جدیدی خانم زندی اومدش کار بکرده، دنبال کرده. البته توی این خوب شدن فیلم، البته خوب نسبی داریم میگیم، یعنی ببین توی جشنواره من اعتقادم اینه که کاملا نمیتونیم قضاوت 100% بکنیم، چون فیلم رو تو آن داریم میبینیم و بعد کنار فیلمای دیگه میبینیم و ممکنه که این احساسی که داریم احساس طبیعیمون نشه،
یعنی احتیاج به زمان داره تا آره. این فیلم در آدم تحلیل بشه.
ولی اجالتاً فیلمی بودش که حداقل بیننده مثل من رو راضی کرد و گفتم که فیلمی که از نظر تصویر، از نظر بازی، از نظر حتی فیلمنامه هم ساختاری ساختار قابل قبوله و اون تصوری که میکردم که این ممکنه که اون حس بارپذیریش خدشه دار بشه توی مسیر فیلم دیدم از دست رفته.
یعنی از نظر شما نمره قبولی گرفته؟
آره آره.
تیغ و ترمه؟
ببین تیغ و ترمه رو من یک نکته رو توی جشنواره دنبالش بودم، این بود که کیومرث پوراحمد فیلم بسازه و اینکه ساخته بود خیلی خوشحالم. حالا بعضیا میگفتن که کاش این فیلم رو نمیساخت، ولی من معتقدم که یک هنرمند باید فیلمش رو بسازه. تا ساختم نشه ما نمیتونیم بفهمیم که این فیلم خوب هست یا بد هست. من خیلی خوشحالم از اینکه کیومرث پوراحمد به عنوان یک فیلمسازی که فیلمهای خوبی مثل قصه های مجید، شب یلدا و اتوبوس شب رو داره، یک فیلم دیگه هم ساخته. برای کیومرث پوراحمد آرزوی طول عمر میکنه و امیدوارم که باز هم فیلمای خودش رو بسازه.
در خونگاه
سیاوش اسدی فیلمسازی هست که مکس توی کاراش خیلی مهمه. خب و ایده کلی فیلم رو من خیلی دوست داشتم، یعنی ایده ای که انگار میتونست یک شرایط خوب رو بسازه، ولی اینکه فیلم خوب در اومده یا نه چون فرصت نیست، بذار توی یک مجالی که فیلم رفت روی اکران با هم دیگه بیشتر درباره صحبت بکنیم.
چشم. خیلی زمانمون محدوده و من واقعا لذت میبرم از اینکه این گپ و گفتو با شما ادامه بدم و ریشه یابی کنیم. خیلی اتفاقا رو با شما این امکانش هست. متشکرم از حضورتون.
خیلی خوشحال شدم برای شما و بینندگانمون. آرزوی فیلم‌های خوبی در سینما ایران می‌کنم که بتونن فیلم‌های خوبی رو ببینن، فیلم‌هایی که سینما ایران رو اطلاع بده.
شنوندگان محترم، این که جناب لطفی میگه بینندگان، به این دلیل هست که ما رو میتونید از سایت رادیو جوان به صورت زنده و مستقیم ببینید.
درود مرسی.
عصر من، عصر بازیگران.
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی یه گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی؟ میدونی یه دسته بره خط نفر برگرده یعنی چی؟
من خلاقم، آرزو طلب نمی کنم، آرزو می سازم.
یا اینجا
سلامتی ستن، ناموس و رفیق و وطن.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمی دارم.
عصر من، عصر سینماگران.
ابراهیم حاتمی
نمیخوام بگم کابوس منه، ولی کمتر از کابوس نیستم. سکان
برمان مستندساز وارد تلویزیون شدم.
من داروش مهجوی هستم. سلام عرض میکنم خدمت خانم و آقایون عزیز.
اثر بخشی کارام برام خیلی خیلی مهمتر از جایزه.
37 جشنواره فیلم فجر در رادیو جوان. عصر من.
سلام عرض میکنم یک بار دیگه به همه شنوندگان خوب و ارجمند و صمیمی رادیو جوان. با برنامه عصر من، 37 جشنواره فیلم فجر در خدمت شما هستیم و یک مهمون بسیار ارجمند و گرامی داریم، رئیس ریاست محترم پردیس ملت و منتقد خوب خانم دکتر جلالی. خیلی خوش اومدید به برنامه عصر من و رادیو جوان.
متشکر. من هم سلام عرض میکنم هم خدمت شما همکاران عزیزم و همطور همه شنوندگان شبکه جوان
و اینو بعد بگم
دوست داشتنی جوان.
میخوام همینو تاییدش بگم که خانم دکتر جلالی همیشه به رادیو جوان و شنوندگان رادیو جوان لطف دارن و هر وقت از ایشون خواهش کردیم که گپ و گفتی هر چقدر کوتاه هم حتی شده باشون داشته باشیم، ایشون پذیرفتن و حضور یافتن. خیلی ممنون که اومدید.
محبت دارین. ممنون که منو لایق میدونین، چون میکروفون شبکه جوان میکروفون عزیز و گرانبهاییه. من که همیشه قدرشو میدونم.
بزرگوار هستید. شما به عنوان ریاست محترم پردیس ملت و کسی که به هر حال سالهاست که در زمینه فیلم داره حرکت میکنه و خیلی تأثیرات زیادی هم برای روبه جلو بودن اطلاع فرهنگ کشور برداشتی، میخواستم ببینم 37 جشنواره رو چطور دیدید در این دو سه روزی که ازش میگذره.
والا ما به عنوان خدمتگزاران اهالی رسانه پردیس ملت این دلهره و استراب همیشه در وجودمون هست، چون وقتی میهمان عزیزی داری نگران این که همه چیز مرتب باشه و هماهنگی هم به هر حال وقتی که تعدادش از یه عددی بیشتر میشه با گروه‌های مختلف کار مشکل‌تر میشه. مضافاً بر این که به هر حال پردیس سینمای ملت به عنوان یک سرمایه اجتماعی برای تهران و با یک معماری خاص پاتوق اهالی فرهنگ آشنا هستند، ولی خب بالاخره کمون کاستی هایی وجود داره. ما تمام تلاشمون رو کردیم که این کمون کاستی ها رو بتونیم تا آنجایی که میتونیم جبران کنیم و یه محیط فرهنگی علمی و آکادمیک برای نقد منصفانه، نقد کامل و همه جانبه داشته باشه.
از اینکه اینقدر جدی به سینما نگاه میکنید، از اینکه اینقدر جدی به فرهنگ کشور نگاه میکنید، من خودم از جانب خودم به شخص از شما تشکر
میکنم. نفرمایید. ببینید من فکر میکنم دلم میخواد
راجع به کارشناسی رسانه در حوزه سواد رسانه این اتفاقاتی که فکر میکنم خیلی خوبه که هم شنوندگان بشنون، همین که ما بدونیم چجوری میشه سواد رسانه‌ای داشت و همین که شما میفرمایید که در این مسیر حرکت بکنید.
ببینید نکته‌ای که وجود داره، الان شنوندگان شما در اقصی نقاط ایران دارن صدای رادیو جوان رو میشنوند و احتمالاً در با این امکانات جدید تصویر رو هم میبینن. نکته‌ای که هست اینه که ما میگیم سینما، یک کلمه ساده سینما بار محتوایی متفاوتی داره. سینما میتونه جایی باشه که فیلم رو میبینن، سینما میتونه شکل ارائه فیلم باشه، دکوپاژش باشه، سینما میتونه اون بازی باشه که دیده میشه، سینما میتونه فیلم نامه باشه، محتوایی باشه که مثلا فیلم تیغ و ترمه که برخواسته از یک رمانه. اینا همه سینما هن و بعضی وقتا اجزایش انقدر با هم در تضادن. مثلا شما وقتی در مورد گیشه حرف میزنی، وقتی سینما رو به عنوان یک عنصر اقتصادی میگی، شاید خیلی با مؤلفه های محتوایی و فرهنگی همخوانی و پوشش نداشته باشه. من یه مثال معروف دارم همیشه میزنم و اون این که ما در معادلات فرهنگیمون باید مثل پنیر پیتزا یه چیزی باشه، آب بشه، خودش دیده نشه و عناصر نامتجانس رو تبدیل به یه پیکره واحد بکنه. یعنی پروژکتور سینما، پرده سینما، صندلی سینما، اتاق سینما، کارگردان، ایده، شورای نظارت، داوری، همه اینها باید در یک مجموعه جمع بشن و فکر میکنم جشن‌های انقلاب این واسطه العقدیه که میتونه همه این فعالیت‌ها رو تبدیل بکنه به یک حرکت، به یک رویداد عظیم به عنوان فستیوال یا جشنواره فیلم فجر.
حالا در حوزه سواد رسانه‌ای چون صحبت کردیم و چقدر مفصل و خوب توضیح دادید، میخواستم بدونم از این منظر فیلم‌ها رو چطوری دیدید؟
من فیلم‌ها رو در واقع بعضیشون رو کامل دیدم، قبلا دیده بودم موقعی که تست می‌کردن و بعضیشون هم دیدم. من فکر می‌کنم این تلاش نسل جوان برای ابداع و خلاقیت و انعطاف نسل گذشته برای همگرایی و همدلی با نسل جدید در خور توجهه. یعنی شما وقتی که فرضاً کار غلامرضا تختی رو میبینید، کار آقای توکلی، میبینید که یه حرکت رو به جلوی تکنیکی اتفاق میفته.
اعتقاد دارید که فیلم دیدید یا مستند دیدید؟
من فکر میکنم یه داکیودراما دیدیم. یک داکیو دراما یه ژانر جدیده. اصلا دنیای مدرن
تعریف کنیم برای شنوندگان.
بله، برای خود منم جدید. دنیای جدید دنیای تلفیق هاست، دنیای یک پارچه سازی انواع ادبی نیست. یعنی شما یه وقته که شعر داشتی، عکس داشتی، الان در واقع ما فوتو پوئم داریم، شعر و عکس کنار هم داریم. تلفیق این هاست. اون همون پنیر پیتزا رو به یاد بیارید. فکر میکنم کار غلامرضا تختی یه کار مستند نمایشی، نمایشواره مستند، درام ایجاد کردن از دل اتفاقات مستند بود. یک حرکت رو به جلو بود، گرچه شاید به خاطر اینکه ما فراز و فرودهای زندگی جهان پهلوان تختی رو میشناسیم، انتظارمون با آن چیزی که دیدیم تطبیق نداشت. من سواد رسانه رو اینجوری تحلیل میکنم که ما دقیق گزاره‌های مختلف رو ببینیم و نقطه پایان بر هیچ گزاره‌ای نذاریم. قطعیت در هنر آسیب میزنه. ما وقتی یه کاری رو داریم میبینیم، مثلا داریم بنفشه افریقایی رو میبینیم که انشاءالله اکران خواهد شد، ما بپردازیم ببینیم که این فیلمساز گزاره زیرساختی که میخواسته بگه چی بوده، چه برداشتی کرده، و من مخاطب، چون مخاطب دیگه از اون جایگاه یک جانشین کسی که فرستنده، یعنی الان من دارم صحبت میکنم، احتمالاً مخاطب جوان شما داره با گوشیش یه سایتی رو چک میکنه، یک روزنامه ای رو میخونه، یه وبلاگی رو میبینه، یه پادکستی رو گوش میده. پس بنابراین مخاطب الان خودش تولید کننده محتواست. پس این نیست که یک جا نشسته باشه و من گلوله پیام رو به سمتش پرت بکنم.
ولی در فیلم‌های عزم می‌کنم وسط حرفتون میام. توی فیلم‌هایی که حالا تا این لحظه من دیدم، تو بعضی این فیلم‌ها زیر پوست این فیلم‌ها، زیر پوست قصه، در بعضی از همه‌شون منظورم نیست، در بعضی هی به من شنوندگان محترم اشاره می‌کنن نزدیک‌تر به میکروفون حرف بزنن. عزم می‌خوام اگه صدام یه موقعی کم میشه، اینجام شلوغه.
این اختزای کار میدانیه.
بله کار میدانیه. می‌خواستم بگم که بعضی از فیلم‌هایی که ما دیدیم بعضن در زیر پوست خودشون، در زیر پوست معنای داستانشون به نکاتی اشاره می‌کنن که خیلی جا میتونه با عرف جامعه ما تضاد داشته باشه. اینو چجوری تحلیل میکنید و آیا معتقدید چنین چیزی خوب هست بعد از
ببینید این تضاد با عرف یا با آن چیزی که من فکر میکنم، این یک روایت تازه است از یک اتفاق، یک روایت نادره. ببینید الان شما جایگاهی که نشستید دارید پشت سر منو میبینید و من پشت سر خودم رو نمیبینم و من پشت سر شما رو میبینم و شما پشت سر خودتون رو نخواهید دید. سینما یعنی روایتگری از یک اتفاق، یک اتفاقی که شاید هیچ وقت برجسته نشده باشه. این مثلث عرف، شرع و قانون که الزاماً متساوی الاضلاع هم نیستن، هر درامی امکان داره به یکی از این وجوه یک نقطه خدشه وارد بکنه و من بگم که این که قانونی نیست، این که شرعی نیست، این که عرفی نیست. این که میگم سواد رسانه مهمه برای این که پیام نزد مخاطب رمزگشایی و بازگشایی میشه و مخاطب فرهیخته است که میتونه از یک مواد برنامه‌ای، از یک قسمت رسانه‌ای، چه این برنامه رادیویی عصر من باشه، چه یه ترانه و سرود باشه، چه یه فیلم سینمایی باشه، چه یه کتاب باشه، هر چیزی که در این دنیای رسانه عرضه میشه، بتونه برداشت مناسب خودش رو بکنه. این برداشت میتونه افزایش آگاهی باشه، میتونه لذت باشه، سرگرمی باشه، آرامش باشه، میتونه درک بالاتر باشه، من یه پله جلوتر برم، یه پله به خودشناسی نزدیکتر بشم. و هنرمند
اعتقاد دارین هنجارسازه تا به وجود آوردن ناهنجاری؟
من فکر میکنم که
جوری شامیه تحلیلش میشینه که اگه با دقت نکنی میتونه هنجارسازی
بکنه. من میگم که آره، یعنی اگر مخاطب ما فرهیخته باشه میتونه یه درک درسته. ببینید شما وقتی که جنگ و صلح رو میخونید، وقتی جنایات و مکافات رو میخونید، اونها هم یه ضد اجتماعیات، یه چیزایی دارن که
تضادایی داره.
ولی شما از این تضاد برداشت نمی‌کنید که منم برم مثل اون بشم،
مثبت برداشت می‌کنید.
بله،
یعنی تأثیرشو
برمی‌داری، یعنی که این اتفاق هم میتونه ها.
ادب از کی یاد گرفتی؟ از بی ادبان مثلا،
شاید به این معنا. من حالا خیلی موزاییکی فکر نمی‌کنم، ولی مثلا حالا به مثال صریح و روشنش که دوستان ببینن، اگر که در بنفشه افریقایی یک اتفاق نادر میفته که اتفاقا طبق ادعای فیلمساز اینه که این اتفاق واقعی بوده و یک همچی اتفاقی افتاده و یک زنی شوهر سابق خودش رو که در آسایشگاه بوده به خونه میاره و مراقبت میکنه، من به جای اینکه احساس کنم که این مثلا ضدیت داره با اون چیزی که من فکر میکنم، میتونم فکر بکنم که توانایی یک انسان که اشرف مخلوقاته چقدر میتونه والا باشه که حتی با کسی که ازش بریده بتونه با حفظ شرایط ویژه مراقبت بکنه و این روح بلند زنانگی رو نشون بده. میگم که منظور من اینه که بسته به این که مخاطب چه مغناطیسی، چه آهنربایی در درون خودش ایجاد کرده، براده های آهن رو به همون سمت میگیره. چیزی که شما برداشت کردید به عنوان یک مرد، شاید من به عنوان یک زن برداشت نکردم و یه چیز دیگه برداشت کردم.
اتفاقی که من برداشت کردم اتفاقا اینه که شما انسان دشواری وظیفه است. تمام.
یعنی این گزاره درستیه.
کامل. انسان دشواری
و این دشواری وظایفه که زیبایی آدم‌ها و سطح سطح‌های مختلف انسانی و انتخاب‌های ماست که ما رو می‌سازه. یعنی من با عنوان مریم جلالی اگر انتخاب کردم که مثلا مدیر پردیس ملت باشم، این انتخاب منه که خوب یا بد، درست یا غلط منو ساخته و اون شاکله ذهنی آن. هر کسی، هر شنونده‌ای که الان صدای ما رو می‌شنوه، یه دقتی که بکنه متوجه میشه که آنجایی که هست خودش هنر روایتیه که از دیگران میشنوه و روایتیه که میکنه. بهتره که ما روایت‌های دیگران رو به رسمیت بشناسیم، همونطوری که من از لوکیشن موقعیت شما وقتی که روایت بکنم شما پشت سرتو خواهی دید، یا فیلم در خونگا اون دو چشمی که شخصیت برای خودش پشت خالکوبی کرده بود که پشتش هم چشم داشته باشه. احتیاج نیست ما پشت سرمون چشم بکاریم، فقط کافی روایت‌های دیگران رو به رسمیت بشناسیم.
تشکر میکنم خانم دکتر، واقعا سیر نمیشم از صحبت‌های شما. میخوام ازتون خواهش کنم که اگر امکانش هست فردا هم حضور پیدا بکنیم تا
من با اشتیاق و با افتخار
منتهای مراتب
به تعبیری میگه که یک میگن که روزگار روز من رو پیش فروش کرده، من احتمال داره که فردا در یک مشغله‌ای نتونم بیام، ولی تمام تلاشمو میکنم که این رأس این ساعت قرار عصر من رو فراموش نکنم.
خیلی متشکرم، با این همه گرفتاری تشریف آوردید، صحبت کردی، استفاده کردی، ممنونم ازتون.
متشکرم. سلطان کیه؟
من آقامم، سلطانم.
آقا جون، بابا یه قریب.
نه دخترم، دخترکم، تو ماهی، منیری.
خونو تا هم نشون بده. آخه من باید که عربی چه کنم؟
قبوله؟
چیا جاقا؟
عمامه دیگه، باید ملبس بشی؟
با من حرف بزن، به من نگاه کن، تو چشام
بلا روزگاریه عاشقیه.
هرچی به من گفته عاشقم دیگه تموم شد.
همراه با رادیو جوان در 37مین جشنواره فیلم فجر،
عصر من.
خب دوباره سلام و عصر شما بخیر. ما دوباره اومدیم با نکات جالب و جذاب جشنواره که دیروز البته شاهدش بودیم. یکی از اتفاقات حضور آقای رضا بابک در فیلمی بود که حالا یکی از بازیگران محبوب دهه‌های 70 و 80 هستن که مدت هاست کمرنگ حضورشون در سینما و تلویزیون. دیروز شاهد حضورشون بودیم و از بازیشون هم لذت بردیم. در تیغ و ترمه ساخته کیومرث پوراحمد حضور یک بازیگر جوان و تازه کار به نام دیبا زاهدی در نقش اول خیلی جالب توجه بود و بازی انصافا قابل قبولی رو هم ارائه داد. درسته خانم عبدالرحیم؟
دیبا زاهدی برای اولین بار نقش اول رو بازی میکرد. کار خودش رو با 5 ستاره شروع کرد، فکر میکنم از ساخته های خانم مهشید افشارزاده. بعد در بادیگارد حضور داشت، سایه و یکی دو تا کار دیگه که در کار تیغ و ترمه آقای کیومرث پوراحمد به عنوان نقش اول ظاهر شد. حالا انصافا هم کارش قابل قبول بود.
بله. حالا ایشون متولد 1768، یعنی اواخر دهه 60، خیلی جوان محسوب میشه و چند تا کار قابل قبول هم تا امروز توی کارنامه‌اش داشته که آخرش هم همین تیغ و ترمه بود. در کلاس‌های بازیگری شرکت کرده و شاگرد استاد سمندریان بوده و خانم اسمشون رو فراموش کردم، مهتاب نصیرپور از اساتید ایشون بودن و همیشه هم دوست داشته که مثلا به سبک لیلا حاتمی مثلا بازی کنه، ولی هیچ وقت الگو برداری آنچنانی نداشته، همیشه سعی کرده که حالا سبک خاص خودش رو داشته باشه. اما توی فیلم بادیگارد بیشتر دیده شد با نقشی که در فیلم بادیگارد ایفا کرد و یه مدت کمکار شد که خودش میگه به خاطر اینکه میخواد گزیده کار باشه، میخواد با داستان‌ها و کارگردان‌های شاخصی همراه بشه. فیلم‌های سینمایی که کار کرده بادیگارد، سایه، آزاد به قید شرط، 5 ستاره هم که اولیش بود که شما گفتین و دیگه نهایتاً هم همین فیلمی که ازش دیدیم تیغ و ترمه.
فرصت شد تا من گفتگوی داشته باشم با دیبا زاهدی. بله. یه گزارش کوتاه داریم میشنویم، ولی قبل از اینکه بریم برای شنیدن گزارش فقط اشاره بکنم به اینکه فیلمی که امروز در سانس اول اکران شد، بهارستان خانه ملت.
بله.
اون هم ویژگی های خاصی رو داشت، از جمله اینکه یک مستند ویژه‌ای بود با آرشیو بسیار غنی، گویا 6 سال زمان برده. بله. تا این فیلم آماده شده و تمام 70 دقیقه این فیلم شامل عکس بوده، حالا به نوعی فوتو رمان فکر میکنم. این هم از نکات امروز. بریم برای شنیدن گزارش دیبا زاهدی.
بله.
بازیگر جوان این روزهای عرصه سینما، خودتون معرفی کنین، کارهایی که امسال داشتین در 37مین دوره فیلم فجر.
من دیبا زاهدی هستم، امسال با فیلم تیغ و ترمی کار آقای پوراحمد در خدمتتون هستم.
یه کار داری؟
بله، یه دونه کار فقط فیلم داشتم.
خانم زاهدی، چطور وارد عرصه بازیگری شدید؟ یعنی برای جوانهای ما خیلی شاید قابل توجه باشه که بدونن اگر علاقمندان چیکار بکنن. شما چطور دعوت شدید به کار؟
من تقریبا حدود خیلی سال پیش بود، فکر کنم سال 86 87 بود که کلاس‌های بازیگری آقای سمندریان رو می‌رفتم و بعد حالا از اون طرف جای مختلف تستاده بودم و حالا انتخاب شدم برای کار 5 ستاره.
فکر می‌کنی امسال چه اتفاقی بیفته برای دیبای زاهدی؟
نمی‌دونم، خیلی پیش‌بینی نشستم پیش‌بینی بکنم که حالا اتفاق خاصی بیفته. همین که با آقای پوراحمد کار کردم خودش خیلی اتفاق خوبی بود برام.
سخت کار با آقای پوراحمد؟
به هر حال
شنیدیم از اون سختگیران.
بله، سختگیری خودشون رو دارن. بله، واقعا ایشون انقدر خوب و مهربون و دوست داشتنی هستن که شاید تلخیای کارم کم میکنن.
باشی، برای تو آرزوی موفقیت داریم. متشکرم.
مرسی خانم، خیلی ممنونم.
ای کاش می توانستیم یک بار دیگر، فقط یک بار دیگر، فیلم های سیاه و سفید را در سالن تاریک سینما با رادیو ببینیم، بایستیم و سینما را تشویق کنیم. در باران فیلم ها به عشق پناه بردیم، به عشق، به آه، به عاشقانی که در یک سالن تاریک گریستند و شادی کردند. جشنواره در جشنواره، در عصر من.
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر،
عصر من.
آدینیتون بخیر باشه شنوندگان محترم و عزیز و ارجمند رادیو جوان. با برنامه عصر من در خدمت شما عزیزان هستم. من امیریال ارجمند و اما یه مهمون بسیار خوب و ویژه و هنرمند دارم که قبلا هم باش کار کردم. امسال دو تا فیلم داره، طراح صحنه و لباس درجه یک، مجید علی اسلام. سلام عرض میکنم خدمتت.
سلام میکنم هم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو جوان.
خیلی ممنون که اومدی تو این برنامه. میدونم که دو تا فیلم داری، یکی در خونگاه، یکی فیلم حمال طلای تورج اصلانی، که دلم میخواد از این دو تا فیلمی که امسال تو جشنواره داری و فضای اصلا کلا فضای جشنواره، فضای فیلمات صحبت بکنی. چون وقتم نداریم، اگه میشه کوتاه کوتاه صحبت کنیم که به همه سوالام برسن.
باش. فیلم در خونگاه که کاملا متفاوته با حمال طلای، یعنی جفتشون فواصل زمانبندی فیلم ها برای درخونگا تو سال 70 میگذره، ولی برای حمال طلا در همین سال 97.
یعنی تو در راهی صحنت ناچار شدی که دو این دوتا فیلم دو سبک مختلف رو کار کردی؟
دقیقا. بله. یعنی ما خیلی سعی کردیم تحقیقات سال 70 رو تکمیل کنیم، چون خیلی اتفاقات اونجا افتاده بود. 3 سال از جنگ گذشته بود، هنوز آثار جنگ باید باقی میمون توی شهر. به غیر از این داشتیم یک محله قدیمی تهران رو معرفی میکردیم به اسم درخونگاه، که الان ازش چند تا کوچه بیشتر نمونده با این حجم ساخت و سازایی که شده و این تغییراتی که معماری تهران انجام شده، اصلا دیگه نمیشد عملا اونجا.
من نشستشون رو دیدم، من دیشب در برنامه هفت، چون اینم میگم که چون برنامه هفت ما خواهرخواندگی به خواهرخواندگی هفت در اومدیم و همه اخبار رو با هم دیگه تبادل میکنیم. شنیدم که لوکیشنش یا اون صحنه که یه جا رو در تهران در نظر گرفته بودید و در نیومده، پاشدین همه رو جمع کردین، دوباره همه درخونگا رو در قزوین ساختین و در یک هفته
بله
شما این کارو کردید.
بله دقیقاً این اتفاق افتاد. ما اول قرار بود فیلم در تهران تولید بشه، ما لوکیشنی رو دیده بودیم، بعد به خاطر اون تعداد لوکیشن های داخلی که تو اون خونه وجود داشت تو تهران نمیتونستیم اینو بازسازی کنیم، مجبور شدیم بریم توی قزوین یه خونه رو بگیریم توش دکور بزنیم و اونو تبدیل کنیم به خونه توی محله های تهران و استفاده کنیم از کوچه های قدیمی قزوین که هنوز اون بافت فرم درخونگایی رو داشت،
بوی درخونگا رو داشته باشه و در اومده. اتفاقا این تو فیلم خیلی خوب در اومده. میخواستم یه سوال تخصصی راجع به بچه های طراح صحنه و لباس که کار میکنن، چرا به شما که میرسه، یعنی خب منم به هر حال اینو دیدم، من با تو بدون اجازه رو کار کردم، تو طراح صحنه و لباس اون فیلم بودیم مال مرتضی حمدی، نمیدونم چرا بیشترین فشار، یعنی مظلوم ترین آدم ها در پشت صحنه سینما طراحان صحنه و لباس هستن، یه دفعه یه چیز مشکل تو یه هفته ازش میخواد، تو 5 روز میخواد تمام کنه چون میخواد فیلم برداریشو شروع کنه. میخوام بگم شما واقعا با این فشار چجوری کنار میایین وقتی یک فیلم تولید میشه؟ اینکه یک جای همزاد پنداری با شما نمیشه که برای اینکه اون اتفاق رقم بخوره احتیاج به یک زمان بیشتری هست، من اگه زمان کمتری بهم بدی ممکنه به تعویض بدم، ولی اون چیزی که دلم میخواد اتفاق نمیفته.
ببین یه جمله معروفی توی هنرمندا وجود داره که میگن سینما هنر گرونیه، به خاطر همین گرون بودنش هر روزش هزینه بالایی میبره، به خاطر این موضوع ما مجبوریم اون فشار رو تحمل کنیم، همه چیز رو هی آماده کنیم، برسونیم لباس صحنه که بتونه این فیلم برداری متداوم انجام بشه، روز اضافی نیاد. هر روز اضافی که توی فیلم برداری ایجاد میشه کلی هزینه برای تهیه کننده داره، به خاطر همین به قول تو مظلوم ترینش هم ماییم دیگه، فشار رو میارن رو ما، میگن آقا زود باش لوکیشن رو آماده کن، اینجا رو بچین، لباس رو بدوز، بازیگر اومده کار داره، 6 تا دیگه باید بره جای دیگه. به خاطر همین موضوع ما هم پوستمون کلوف شده دیگه.
من باید به شنوندگان محترم بگم که مجید علی اسلام یکی از آقاترین آدم‌های سینمای ایرانه، به لحاظ شخصیت، به لحاظ کار کردن، و من لذت بردم باش کار کردم، امیدوارم همیشه موفق باشه. کارهای پیش رو چه چیزاییه؟
والا در حال حاضر که من از امشب پخش سریال خط تماس رو تو شبکه 1 داریم، کاری که آقای جواد شمقدری ساخته، 10 قسمتش رو از توی این مجموعه انتخاب کردن که توی این ایام دهه فجر 10 قسمت پخشه و بعد از اون دوباره فیلم برداری ادامه پیدا میکنه به اسم سریال نفوذ، تو 40 قسمت بعدم پخش میشه.
پس درگیری؟
بله درگیر این موضوع هستم، در این حالم که با آقای میرباقری سریال سلمان داریم دیگه.
امیدوارم هر جا که هستی موفق باشی، خوشحال شدم که باهات گپ زدم. اگر دغدغه‌ای داری یا حرف آخری داری، مجید علی اسلام عزیز طراح صحنه و لباس درجه 1 برای شنوندگان ما بگو.
والا خیلی خوشحالم که اینجا در خدمت شما هستم، اولین تجربه رادیویی من بود، اگر استرس داشتم من ببخشید. آرزو موفقیت میکنم برای همه هنرمندامون که دارن زحمت میکشن، به خصوص همسنفیای خودم. امیدوارم بچه‌ها امسال کاراشون دیده بشه، چون امسال خیلی کارهای خوب از لحاظ طراحی صحنه و لباس
واقعا قبول دارم.
بله و فکر میکنم این بخش داوریش خیلی سخت باشه.
تشکر میکنم از تو مجید علی اسلام، از حضورت در برنامه اصل من و گپ و گفتی که با من کردی.
مرسی که شما من دعوت کردی.
خدا نگهدار.
خدا.
خب عصرتون بخیر باشه، برنامه عصر منم رو به پایانه. دلم میخواست چند تا از این پیامکایی که برای ما نوشتین و براتون بخونم، دو تاشو اشاره میکنم. خانم مرجان رشیدی‌پور از تهران برای نشان سلام خدمت موجی محترم، میخواستم ببینم داوران مسابقه رو کی انتخاب میکنه، ما فردا از خانم دکتر جلالی خواهیم پرسید حتما. و اینکه چرا جشنواره امسال اعتراضیش کم بوده، خانم ساینا حسن‌زاده از تهران فرستادن، اونم ما پیگیری میکنیم حتما به سمعتون میرسونیم. دیگه به آمد به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. جای حسن خلقت دوست عزیزم مجری توانای رادیو جوانم اینجا خالی بود که من جورشو کشیدم. ببخشید شنوندگان محترم، من نمیتونم مثل اون این بارو به دوش بکشم. ما رو ببخشید. امیدوارم همیشه خوب و خوش و سربلند باشید. ایام به کامتون باشه. دقیق فجر مبارک.